بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در روایت چهارم بود، یعنی روایت یونس بن عبدالرحمن عن ابی الحسن علیه السلام. این روایت چهار. تو پرانتز، ابی الحسن مشترک بین امام موسی بن جعفر علیه السلام و امام رضا علیه السلام، ولی اندل اطلاق ظهور در امام موسی بن جعفر علیه السلام داره. خب من متن روایت را از کافی برای رفقا میخونم. قال، یعنی قال یونس ابن عبدالرحمن، قلت له، یعنی قلت لابی الحسن علیه السلام. یونس ابن عبدالرحمن میگه و آقا عرض کردم الرجل یغتسل بماء الورد و یتوضع به للصلاه. قال لا بأس بذلک، یعنی عرض کردم مردی غسل میکنه با گلاب و وضو میگیره با گلاب برای نماز. حضرت فرمود اشکال نداره. رفقای من، این سوال سوال لحنیه، چون ادات استفهام در روایت نیست. پس این الرجل یغتسل بماء الورد و یتوضع به للصلاه، یعنی آیا مرد میتونه غسل بکنه با گلاب و وضو بگیره با گلاب برای نماز؟ قال، حضرت فرمود لا بأس بذلک، اشکالی ندارد، جایز. عرض کردم در این روایت سه تا بحث داریم با یک اقولو، یا بفرمایید چهار تا بحث داریم، یعنی اقولو رو تبدیل به بحث چهارم بکنید، خب فرق نداره. پس در این روایت ما چند تا بحث داریم. بحث اول درباره نسخه های روایت بود که به لطف خدا تمام شد. بحث دوم درباره سند روایت هست. سند روایت به این صورته: علی ابن محمد، سهل ابن زیاد، محمد ابن عیسی و یونس. پس سند از چهار تا راوی تشکیل شده. در بین این روات دو تا راوی نیاز به بحث نداره، یکی محمد ابن عیسی، یعنی محمد ابن عیسی ابن عبید که امامی هست و ثقه، نیاز به بحث نداره، یکی هم یونس که یونس ابن عبدالرحمنه. یونس ابن عبدالرحمن هم امامی و ثقه است و از اصحاب اجماع هست، نیازی به بحث نداره. ولی دو تا راوی هست که نیاز به بحث اجمالی داره. یک، راوی اول علی ابن محمد هست. پس تو سند این روایت چهار تا راوی هست، دو تا راوی از بین این چهار تا راوی نیاز به یک بررسی اجمالی داره. راوی اول علی ابن محمد، دقت کنید. درباره این علی ابن محمد دو نظریه است. نظریه اول، بعضی از علما میگن این علی ابن محمد علی ابن محمد ابن ابراهیم ابن عوان رازی کلینی است، معروف به علان، علان با عین. میگن منظور از علی ابن محمد این علی ابن محمده، که این علی ابن محمد میشه داعی مرحوم کلین. این نظریه اول. خب معروف هم هست به علان، میگن علی ابن محمد علان. خب این کلمه علان، مرحوم علامه هلی میگه به تشدید خونده میشه علان، ولی شهید ثانی میگه به تخفیف خونده میشه الان. خب این نظریه اول. پس مراد از علی ابن محمد اینه، آیت الله بروجردی و استاد ما آیت الله تبریزی نظرشون همینه که مراد از علی ابن محمد، علی ابن محمد علانه. دقت بکنید این نظریه اول. خب حالا دلیل این آقایون چیه که میگن منظور از علی ابن محمد، علی ابن محمد علانه؟ دلیلشون چیه؟ دقت بکنید. ببینید مرحوم کلینی گاهی با یک عده نقل میکنه از سهل بن زیاد. منظور از عده یعنی یک افرادی. شما توی کافی اگر نگاه بکنید گاهی مرحوم کلینی میگه ان عدت من اصحابنا ان سهل بن زیاد، یعنی یه عده برای من نقل کردند، این عده از سهل بن زیاد نقل کردند. خب حالا یکی از این افراد عده، این عده‌ای که روایت از سهل بن زیاد برای مرحوم کلینی نقل می‌کنند، این عده زیادند. یکی از این عده همین علی ابن محمد علانه. خب پس منظور از این علی ابن محمد، علی ابن محمد علانه. میگیم چرا؟ میگن چون این علی ابن محمد یکی از افراد عده است که مرحوم، که این عده از سهل ابن زیاد برای مرحوم کلینی روایت نقل میکنن. خب اینجا هم مرحوم کلینی داره از علی ابن محمد نقل میکنه و علی ابن محمد هم داره از سهل ابن زیاد نقل میکنه. خب پس معلوم میشه این علی ابن محمد همون علی ابن محمدی هست که جزء عده‌ای هست که از سهل ابن زیاد برای مرحوم کلینی روایت نقل میکنند. انشاءالله عرضم رسیدید من چی دارم میگم. پس نظریه اول اینه، علی ابن محمد، علی ابن محمد علانه. چرا؟ چون علی ابن محمد جزء اون عده‌ای هست که از سهل ابن زیاد برای مرحوم کلینی روایت نقل میکنه. پس این علی ابن محمد همون فردی است که جزء عده است. این نظریه اول. نظریه دوم، بعضی معتقدند که مراد از این علی ابن محمد، علی ابن محمد ابن بنداره. علی ابن محمد ابن بندار، مرحوم مامقانی در تنقیح المقال میگه این بندار به فتح با خونده میشه و سکون نون، بندار. اینم نظریه دوم. مثل مرحوم وحید بهبهانی و مرحوم شوشتری عقیدهشون اینه که مراد از این علی ابن محمد، علی ابن محمد ابن بنداره. خب دقت بکنید حالا دلیل این آقایون چیه که میگن مراد از علی ابن محمد، علی ابن محمد ابن بنداره؟ دلیلشون چیه؟ دلیلشون اینه، میگن علی ابن محمد ابن بندار از مشایخ مرحوم کلینیه و مرحوم کلینی کثیرن از او روایت نقل میکنه. پس اینجا که مرحوم کلینی داره از علی ابن محمد روایت نقل میکنه، چون مرحوم کلینی کثیرن از علی ابن محمد ابن بندار روایت نقل میکنه، او کثرت قرینه است که مراد از این علی ابن محمد هم علی ابن محمد ابن بندار. اینم دلیل این نظریه دوم. خب حالا عرض ما چیه؟ عرض ما اینه که این علی ابن محمد، چه علی ابن محمد علان باشه چه علی ابن محمد ابن بندار باشه، فرقی نداره. چرا؟ چون هر دو ثقه هستن، امامی هستن دو ثقه. لذا تعیین این که علی ابن محمد در اینجا کدوم علی ابن محمد ثمره نداره در نوع روایت. هر کدوم باشه، علی ابن محمد هر کدوم از این دو فرد که باشه، امامی هستن دو ثقه. پس تعیین ثمره عملی نداره، در نوع روایت ثمره نداره. این راوی اول که اجمالاً بحثش کردیم. راوی دوم سهل ابن زیاده، چون تو سند سهل ابن زیاد اومده. عرض کردم مختصر میخواییم بحث بکنیم، میخواییم کد بدیم دست رفقا، و الا مرحوم محقق شفتی گیلانی صاحب کتاب متال الانوار یک رساله درباره سهل بن زیاد نوشته، رفقا میتونن مراجعه بکنن. مرحوم حاجی نوری در مستدرک هم مفصل درباره سهل بن زیاد بحث کرده. بنای ما درس رجال که نیست، ما به اندازه‌ای که نیاز داریم از رجال استفاده میکنیم. با این توضیحات روشن شد این قضیه‌ای که معروفه میگن الامر فی سهل سهلون، نه از قضا الامر فی سهل لیس بسهل. خب بگذاریم، این سهل ابن زیاد اولا امامی هست، البته شهید ثانی در شرح لمعه در کتاب دیات که رفقا یادتون هست میفرماید که سهل جزء عامه است. صاحب مدارک هم در مدارک میگه سهل جزء عامه است، ولی نه جزء عامه نیست. چرا؟ چون احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری که در زمان خودش رئیس قمیین بوده میگه سهل ابن زیاد اهل غلوه. چجوری کسی که احمد ابن محمد ابن عیسی میگه اهل غلوه میتونه جزء عامه باشه؟ جزء عامه نیست. پس امامی بودن سهل ابن زیاد مسلمه، این اولا. ثانیاً علما در توصیق سهل ابن زیاد چهار دسته هستند. دسته اول، بعضی از علما معتقدند که سهل ابن زیاد ضعیفه. حالا مثل کیا؟ مثل مرحوم نجاشی. مرحوم نجاشی در رجال میگه احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری شهادت داده که سهل ابن زیاد اهل غلو بوده، و شهادت داده که انسان کاذبی هست. لذا احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری سهل ابن زیاد رو از قم اخراج کرد، سهلم رفت ری و در اونجا ساکن شد. پس مرحوم نجاشی سهل و ضعیف میدونه. ابن غزائری سهل و ضعیف میدونه. البته ابن غزائری در رجالش صفحه 59 میگه وهو ضعیف، ولی در صفحه 66 میگه کان ضعیفا جدا فاسد روایت و دین، و در صفحه 125 رجالش میفرماد کان ضعیفا فی الحدیث غیر معتمد فیه. و بعد قضیه احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری هم نقل میکنه. مرحوم کشی از عبارتش در میاد که سهل ابن زیاد و ضعیف میدونه. البته مرحوم کشی نقل میکنه از علی ابن محمد قتیبی. علی ابن محمد قتیبی از شاگردان فضل ابن شازان بوده. مرحوم کشی میگه علی ابن محمد قتیبی از فضل ابن شازان نقل کرده که فضل ابن شازان درباره سهل ابن زیاد گفته هو الاحمق. یعنی فضل ابن شازان درباره سهل ابن زیاد گفته هو الاحمق. البته مرحوم کجوری شیرازی در الفوائد الرجالیه میگه این احمق بودن دلیل بر ضعیف بودن نیست. وقتی که میگن فلان کس احمقه، یعنی فلان کس بلیده، کودنه، ولی نمیتونیم قاطعانه بگیم این احمق بودن دلیل بر ضعیف بودن نیست. خب حالا بگذاریم. مرحوم شهید ثانی سهل و ضعیف میدونه. مرحوم فاضل آبی در کشف الرموز ضعیف میدونه. محقق در معتبر، ابن سعید در نزه، فاضل مقداد در التنقی، محقق اردبیلی در مجمع الفائده، صاحب مدارک در مدارک، محقق سبزواری در ذخیره، معالم العلماء، ابن داوود در کتاب رجال، صاحب معالم در منتقى الجمان، مرحوم تفرشی در نقد الرجال، مرحوم علامه هلی سهل بن زیاد را در قسم دوم کتاب شمرده که قسم دوم کتابشون مخصوص به ضعفا هست. نوه مرحوم ملا احمد نراقی در شعب المقال ضعیف میدونه، مرحوم شوشتری در قاموس الرجال سهل و ضعیف میدونه، سرتونو به درد نیارم. مرحوم حاجی نوری در مستدرک میفرماید مشهور میگن سهل ابن زیاد ضعیفه. این دسته اول. بناشو درباره توثیق سهل ابن زیاد علما چهار دسته باشن دیگه. دسته اول سهل ابن زیاد رو ضعیف میدونن، همین افرادی که بنده نام بردن. دسته دوم، بعضی از علما سهل ابن زیاد و ثقه میدونن، حکم کردن به ثقه بودن سهل ابن زیاد، میگن ثقه است. مثل کیا؟ مثل مرحوم وحید بهبهانی در حاشیه بر منهج المقال استرابادی و مثل بصری در کتاب فائق المقال و مثل مرحوم صاحب وسائل در کتاب تحریرشون، یعنی در کتاب تکملت الرجال به صاحب وسائل نسبت داده شده که صاحب وسائل در کتاب تحریرشون سهل ابن زیاد را ثقه می‌دونه. مرحوم بحر العلوم، کتاب بهجت الاعمال، مرحوم کجوری شیرازی، مرحوم حاجی نوری، اینها سهل ابن زیاد را ثقه می‌دونه. او وقت مرحوم حاجی نوری در مستدرک و مرحوم کجوری شیرازی در الفوائد الرجالیه تمام ادله قائلین به ضعف سهل ابن زیاد رد کردند. کسانی که میگن سهل ضعیفه ادله ای دارند، مرحوم حاجی نوری و مرحوم کجوری شیرازی تمام این ادله را رد کردند. اینم دسته دوم. دسته سوم، بعضی از علما عبارتشون درباره سهل ابن زیاد مختلف، مثل مرحوم شیخ طوسی. دقت کنید، شیخ طوسی در کتاب فهرست میفرماید ضعیفون، سهل ابن زیاد ضعیف. شیخ طوسی در کتاب رجالشون میفرماید سهل ابن زیاد ثقتون، و شیخ طوسی در کتاب استبصار این عبارت داره، لطفا دقت بکنید، و هوه، هوه مخور به سهل ابن زیاد. شیخ طوسی در کتاب استبصار میفرماد و هوه، یعنی سهل ابن زیاد، ضعیف جدا عند نقاد الاخبار، ناقدین روایات، نزد ناقدین روایات ضعیف. خب پس عبارت شیخ طوسی هم شد مختلف. بنده اینجا میخوام یه نکته عرض بکنم، شما هم درباره این نکته فکر بکنید. شاید ما شیخ طوسی را جزء علمایی بدونیم که معتقد سهل ابن زیاد ثقه است. چجور؟ چون شیخ طوسی در فهرست میفرماد سهل ضعیفه، ولی در رجال میگه سهل ثقه است. رجال شیخ طوسی بعد از فهرست نوشته، خب، و ان نظر اللایق ادق، دقیق تره. خب تا اینجا شیخ طوسی معتقده که سهل ثقه است. خب اما شیخ طوسی در استبصار عبارتشون اینه، و هو ضعیف جدا عند نقاد الاخبار، یعنی نزد ناقدین و ماهرین سهل ابن زیاد جدا ضعیفه. اما شیخ طوسی نمیگه که منم ضعیف میدونم که، حالا حداقل من حالا اخیرا عبارت استبصار رو نگاه نکردم، اگر ما باشیم و این عبارت شیخ طوسی در استبصار که میفرمد با هو ضعیف جدا عند نقاد الاخبار، ما از این عبارت برداشت نمی کنیم که شیخ طوسی سهل ابن زیاد و ضعیف می دونه، چون فرموده واهب ضعیفون جدن اند نقاد الاخبار، نزد ناقدین ضعیفه، ولی منم ضعیف می دونم یا نه از این عبارت برداشت نمیشه. اینم دسته سوم. دسته چهارم، بعضی از علما، اگر من بتونم عبارتشون رو پیدا بکنم، بعضی از علما هم کلامشون درباره سهل ابن زیاد مهمله. مهمل یعنی چی؟ یعنی نقل کلام دیگران کردند، نگفتن ثقه است، نگفتن ضعیفه. مثل مرحوم سید اعرج در کتاب عدت الرجال. بنابراین درباره توثیق سهل ابن زیاد علما شدن چهار دسته. عرض ما چیه؟ ببینید رفقا، ما سهل ابن زیاد را امامی میدونیم و طبق اون مبنایی که در علم اصول انتخاب کردیم، امامی بودن را در حجت بودن روایت کافی میدونیم. خب پس امامی هست سهل ابن زیاد و طبق مبنای ما روایت حجت. اطمینان به ضعیف بودن سهل ابن زیاد ما پیدا نمی کنیم که این اطمینان جلوی مبنای اصولی ما رو بگیره. حتی اگر ما اطمینان به ضعف سهل ابن زیادم پیدا بکنیم، ایجوری نیست که مطلقا روایات سهل ابن زیاد رو بذاریم کنار. چرا؟ حتی اگر ما اطمینان به ضعیف بودن سهلم پیدا بکنیم، ما روایات ضعیف رو فل جمله حجت میدونیم. چجوری؟ اگر یک روایتی در نظر ما ضعیف شد، باید بریم تفحص بکنیم ببینیم آیا قرینه ای این روایت ضعیف را تأیید میکنه یا خیر. اگر قرینه ای تأیید نکرد، او وقت روایت رو میذاریم کنار. خلاصه عرض ما چی شد؟ البته خیلی خلاصه بنده رد میشن. ما سهل ابن زیاد را امامی میدونیم، طبق مبنایی که در علم اصول انتخاب کردیم روایت را حجت میدونیم، اطمینان به ضعیف بودن سهلم برامون پیدا نشده که اون اطمینان به ضعف جلوی مبنای ما را بگیره. حتی اگر اطمینان به ضعف هم پیدا کردیم، روایت سهل رو مطلقا کنار نمیذاریم. اگر قرینه ای در کار نبود، روایات سهل رو کنار میذاریم. البته ما اینجا قرینه خارج داریم در اینکه برای اینکه محتوای این روایت مردود ها ارزم میرسید، حالا بعدن میرسید در بحث دلالت. این بحث سند روایت که سند از نظر ما، از نظر سند روایت حجته. بحث سوم درباره دلالت روایت که دیگه بس باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.